خودم. ولی از همین امروز تصمیم گرفتم که واقعا مثل همیشه که رعایت میکنم سطح غذای سالم رعایت بکنم. ای کاش که از یعنی خدا شد سالم مثلا و همیشه رعایت میکنم. ای کاش که همیشه هیچ وقت ای کاش نمیشه امیدوار باشیم به زندگی. خدا سر از آن مرتب باشه. خدا حافظ.
خیلی ممنونم خانم آرزو وحدت بودن دیگه. بله بله خیلی ممنون از کرج. همین نزدیکای ما همین مسیر تهران کرج ما رو دیغ میده داریم برمیگردیم. البته که من از اونجا رد میشم تو همون ترافیک به شنونده ها دورا دور سلام میکنم، ولی دیگه بالاخره این مسیر 20 کیلومتری یا میبینید اندازه 80 کیلومتر زمان میبره تا ما برسیم. امان از این مسیر.
از ادب خدمت اول خوب برنامه و همچنین مجری توانا خانم شکره بزرگوار. هر چی فکر کردم راجع به موضوعتون چیزی بتونم بگم چیزی به نظرم نرسید بلا این که خوشی دل که به اما نشود، مردان دل که به من ما نشود. کار امروز به فردا مسپار، شاید امروز به تو فردا نشود. یا علی مدد، خیلی ممنون که برنامه خوبی رو میذارید و مردم رو شاد میکنید. یعنی شاپور قرکشو هستم، شاعر جانباز وطن. یعنی
آقای شاپور ممنونم، سلام به شما. البته من شکری نیستم، من شوقی خانومم. البته که الهی شکر که شما اینقدر برنامه ما رو دوست دارید و برای برنامه ما شعر میسرایید و به ما زنگ میزنید و این خودش کلیه دیگه، اون شوقی رو میپوشونه میبره.
از تهران همه تطبیق قشنگ شادی است، نمره تک تکتان بر دل ما نمره 20. تا کریمی بفرستد دو سه آهنگ قشنگ، ما همه منتظر شادی و دلها هم تنگ. خنده بفرست به لبها، شوقی هم خسته نشو. از تهران همه خنده است، بخندیم و برو. ای خزایی دیگر از قصه تدبیر نگو، ای خزایی دیگر از قصه تدبیر نگو. از تهران آن تو زیباد نموده جادو.
البته منظورشون از شوقی خفه نشو، منظورشون اینه که خانم شوقی ساکت نشو، ادامه بده، اجرا کن. شما بعد برداشت نکنید، شنونده ما منظوری نداشته و شنونده ما درجه یک.
سلام به خانم شوقی عزیز، عوامل برنامه اون ولی مال تو خوب باشه. زینب پیروی هم زنگ زدم بگم که الهی که همیشه تندرست باشیم، منم کنارتونم تا آخر برنامه. و این که ببخشید اگه یک کوچولو صدام گرفته به خاطر سرماخوردگی، تندرست باشین. خدا نگهدار.
آقای محسن نظریان گفتن که من الان میگم که برنامه‌تون خیلی 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 عالیه، سعی می‌کنم هر روز بشنوم. خیلی ممنونم، شما عالی هستین که ما رو عالی میشنوین. حالا هر روزم فرصت نکردین، مثلا یه چند روزو بشنوین در هفتم کافیه. خدایا به ما عقل و تدبیر بده که در تصمیم هامون درست عمل کنیم، راه درست رو تشخیص بدیم و قدم هایی برداریم که زندگی خودمون و اطرافیانمون رو بهتر کنه.
Thank you. قدم در مسیر دلدادگی نهادم. باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام تو
یه وجب بنده من تو بیا من یه قدم
به ایچه مرا خونده راه رو نشانم بده
بیا تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام بیا
نزدیکتر بیا پا پیش بگذار گذشته را فراموش کن سر بالا بگی یار برایت آغوش کشون
تلاوت آیات 39 تا 46 سوره مبارکه احزاب قاری استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وَا
صدق الله العظيم.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد مرحوم شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، لا إله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي القيوم. وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه.
قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما دوستان مهربان به درگاه خداوند همیشه مهربان و اومدیم تا برنامه رو پی بگیریم. عصر تهران رادیو تهران رو، حالا که ساعت 17:18 دقیقه است، با موضوع تدبیر که تا این لحظه دربارش حرف زدیم.
چنگیای تو هم من خراب تو هم که آبادی حافظ و مولوی و فردوسی سعدی و جامی رودکی خیام همه رو میشه دید میشه شنید. من از این شهر دیگه چی
تهران. اگه این کارو کرده بودم یا اگه این کارو نکرده بودم، خب بیایید بگید که آخرین باری که این جمله رو با خودتون گفتید سر چی بوده. 22 65 24 65 22 65 24 66. اینجاست که منتظر اکو هستم. بله خواهش میکنم. 30094. به آقای امین صادقی سلام میکنم، پژوهشگر حوزه علم، تا ببینیم که امروز برای ما چه دارن در باب تدبیر. حالا اینم میتونه علمی باشه یا نه نمیدونم. آقا سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام به مجری مدبر از تو تهران. سلام علیکم،
خیلی خوب بود، خیلی خوش آمد، برکلا، خوش آمد، خیلی بدبستان خوبی بود. این دفعه بیشتر ازتون تعریف میکنم. چه خبر آقا؟
سلامت بشین. ببینید این تفکر خلاف واقع، یعنی اینکه اگر اونجوری میشد مثلا بهتر میبود، یا اگر اینجوری، در واقع این نوع تفکر سنگ بنای حسرت و پشیمانی ماست در کل. و کلا مغز ما در ارزیابی هایی که میکنه راجع به تصمیمات و پیشبینی احساس آینده به شدت ناقصه و داره سوگیری های. حالا اینکه ما چرا مدبر نیستیم واقعا، یعنی خیلی از تحقیقاتی میشه در این زمینه اینو نشون میده که واقعا انسان مدیر منطقی و مدبری نیست.
حتی اونایی که مثلا کارشون مدیریت و مدیران موفقی هستند هم ممکنه مدبر نباشن.
ببین اونها در واقع اتفاقا این سوگیری ها یکی از واحدهای درسی کسایی که حالا در حوزه مدیریت، در حوزه بازاریابی، در حوزه استراتژی در واقع دوست دارن تحصیل کنن.
بله.
یکی از نقاط درسی که وارد دفتر هم که با همین موارد آشنا میشن. حالا این بخشش ناخودآگاه، بخشش اینکه آشنا باشم که به هر حال این نقص وجود داره. من چند تا از اونا بهتون معرفی میکنم. جالبه، سوگیری لنگر. این آقای کانمن و توشتی دو نفری هستند که نفر دوم خب خیلی زود فوت کرد ولی نفر اول در واقع نوبل اقتصاد رو برد. اتفاقا رو همین مدل های رفتاریشون کار میکنه. این سوگیری رو در واقع اینها معرفی میکنن. افراد برای برآورد ارزش مادی یک چیز به شدت تحت تاثیر اولین عددی هم که میشنون، حتی اگه اون عدد خیلی کاملا تصادفی و بی‌ربط باشه. مثلا در فروش، فروشنده ابتدا به شما قیمت بالایی رو میگه، مثلا یه قیمت ماشین.
بله.
حتی اگه شما بدونید قیمت منصفانه نیست، این قیمت یعنی شما لنگر میندازه. وقتی بعدا قیمت پایینتری پیشنهاد میشه که حتی سود خیلی خوبی برای فروشنده هم داره اون قیمته، مغز شما اون رو نسبت به اون لنگر اولیه میسنجه و تفسیر میکنه و شما در دام مقایسه نسبی میافتید. این یکی از همون نقصایی که ذهن ما داره. اثر موهبت، این اثر خیلی معروفیه، با اسامی مختلف شناخته میشه.
خوب.
افراد وقتی چیزی رو که مالکش هستن به طور غیر منطقی ارزشش رو بالاتر ارزیابی میکنن. مثلا اینایی که دیدید که تکنیکای فروشی دارن، مثلا شما یه نرم افزاری میخرین 30 روز رایگانه، شما اطلاعات خودش رو وارد میکنید، با اون کار میکنید، دیگه انگار مال خودتونه. بعدش میگه تیزاتون تموم شد، شما بعد میبینید چقدر ارزش داره، من الان نمیدونم اصلا مالکیت نسبت بهش دارید. یا محصولی که برای شما به شکل دمو ارسال میشه، مثلا یک ماه باش کار میکنید، دیگه موقعی که میخواید ازتون پس بگیرن یه حسی بهش دارید. اون لحظه ای که شما احتمالاً هزینه بیشتری میپردازید برای اینکه از شما جدا نشه و نیاز واقعی شما هم نیست. احساس از دست دادن فرصت یکی دیگه از اون سوگیری ها. مثلا رفتاری تو این صفحه های فضای مجازی میرید میگردید، یه چیزی میبینید، مثلا میگید فقط سه عدد باقی مانده، من این احساس که اگه من نخرم بقیه
میخرم،
یا تخفیف فقط تا پایین امروز. شما گاهی شده حتی اگه نیاز داشته باشید میخرید.
نه من اصلا گول نمیخورم. خب
شما خب نگفتم مدبر هست. یا اثر قاب بندی، یعنی حتی اگر
این چه خوبه، قاب بندی.
قاب بندی،
قاب بندی،
حالا ممکنه تو قابم قاب ببندم
بگم میگیره قاب بندی.
نه قاب بندی اینه که حتی اگر اطلاعات یکسان ارائه بشه اما ارائه در قالب ها و قاب های متفاوت باشه که تصمیم گیری ما تاثیر داره. مثلا شما ممکنه من میخوام به شما یه تلفن همراه بفروشم، بگم این تلفن همراه در 95% مواقع بدون مشکل کار میکنه، این قاب مثبتشه، اما قالب منفیه چیه؟ بگم در 5% مشکل داره.
مغز میره اون 5% رو تمرکز میکنه.
اون قالب منفیه، یعنی اصولا من اگر اینو بگم خب شما خرید نمیکنید، ولی اگر قالب مثبت رو بگم باشه که اطلاعات یکسانه.
آره.
یا شما روزانه کمتر از یک فنجان قهوه مثلا بگم خرید میکنید، یا بگم ماهانه مثلا 200,000 تومان، اینا اطلاعات یکسانه، احتمالاً اون یک فنجان قهوه 200,000 تومانه، ولی اینا حس و حالش متفاوته و
ماهی یه دونه کلن 200,000 تومان.
حالا شما که فکرم روز
یه آدم بالاخره تو خونه هست میخوره دیگه.
حالا یه دونه خرید میگم، شما مراجعه کردیم به جایی که فروشنده
کافه گردی. خب بره. نه اون نمیصرف خیلی. خب
آره. حالا افراد از این سوگیری ها، اونایی که فروشنده حرفه‌ای ان و حال چه فردی چه سازمانی، از اینها استفاده میکنن و از در واقع سوء استفاده شاید میکنن.
اینم خوبه، اینم
مدبر نبودن ما جیب ما هم خب خالی میشه دیگه و بازاریابان اصلا اینا استفاده میکنه.
همش از هیجان زدگی ذهن ماست دیگه در واقع.
اصلا ذهن ما شاید طراحی شده بعد جا فریب هم بخوره دیگه. اینا
خب یه جوری تموم کردین میخواییم برین؟
نه یکی دوتا نشته دیگه میگم بعد تمومش میکنم. از این بازاریابان حالا از اون چه استفاده میکنن؟ من یکی دو تا مثال میزنم، شاید ما هم تو هممون تو زندگی الان دیده باشیم. مثلا شما میرید توی صفحه ای میخواین خرید کنید، یه دکمه ای داره در واقع شما یک مدل تلویزیون با قیمت بسیار بالا و امکانات متوسط این گزینه بیشتر برای دام طراحی شده.
بله.
که من برم بعد که اون صفحه ببینم یه تلویزیون دیگه هست که شاید قیمتش پایین تره، امکانات مثلا نزدیک به اون هم داره. این از من استفاده میکنم برای همون لنگره که بهتون گفتم، این یه مدل لنگره، از این مدل برای خرید اینترنتی خیلی پیش میاد. یا مثلا توی تجربه مشتری ما به شدت ذهن تنبلی داریم کلن انسان رو، معمولا اون گزینه پیشفرض انتخاب میکنیم و مثلا موقعی که شما خرید میکنید برای ارسال، ارسال سریع با مثلا پودیه یعنی هزینه بالاتره دکمه پیشفرضه، ما اونو بگیمش دست نمیزنیم. یعنی ممکنه راه های مختلف برای ارسال وجود داشته باشه، اصولا اون گرونتره یا به صرفه تره پیشفرض انتخاب شده. این علاقه که ما یه ذره سختیمونه به اینها دست بزنیم. چگونه میتونیم مدبرتر بشیم؟ نصف پایانی
من میتونم کمک کنم در این مورد؟
شما یه کتابش رو باید بنویسید.
دارم مینویسم، از کجا میدونین؟ فصل آخرشم. خب
با این توضیحات یه چیزی داره تاخیره. من تو حوزه‌ام فقط حوزه رفتاری فروشه ها، یعنی من معتقد فروش و بازاریابی بود. حالا
بله
تاثیر رو مدبر بودن در حوزه مختلف معانی مختلف داشت. یکی اینکه قبل از هر خرید غیر ضروری ببینید اون خریدایی که اینترنتیه یا خرید بزرگتر مثلا حالا از روزهای قبل تاخیر ایجاد کنید. این شما رو وارد فاز فرآیندی می‌کنه، ذهنتون رو به حالت توجیه برسه، یعنی باید توجیه بشین که اون خرید رو انجام بدین. قبل از ورود به فروشگاه یا اون در واقع بستر اینترنتی که به شکل فیزیکی اینترنتی، همش سوالو بخواهیم بپرسیم من دنبال چی ام، حداکثر چقدر میخوام پرداخت کنم، و این باعث میشه حداقل به این فکر پایبند باشید. و اون قاب بندی که گفتم یه حالت دیگه از باز قاب بندی، یعنی قاب بندی رو دوباره انجام بدین، یعنی اطلاعات رو به هم بیارید در قاب‌های مختلف بررسی کنید. مثلا اگه پیشنهاد بود یکی بخر دوتا ببر، واقعا بررسی کنید آیا مثلا واقعا من به دوتاش نیاز دارم، اگه نه خب اون قیمت یکی که داره منصفانه است، یعنی تا دوتا دیدم خیلی هول نشم و در قاب‌های متفاوت این داستان رو ببینم،
خیشتندار باشیم در خرید.
آره خیشتندار باشیم. و اگه فروشنده شما رو وارد این بازی ها کرد، سوال اینه که در واقع سوال اصلی اینه که آیا واقعا نیاز منو برطرف میکنه، یعنی سوالا باید به این سمت بره نیاز منو برطرف میکنه، و یعنی اون موارد دیگه که گفتم فقط واسه اینه که انتخاب های منو به این سمت ببره که من خرید کنم. خلاصه که تدبیر
مصرف گرا نباشیم دیگه، خلاصه منظورت اینه.
آره. آره ما واقعا مغزمون بقا پیدا کرده برای اینکه زندگی کنیم، خیلی بقا برای فروش و خرید یعنی این مفاهیم جدیدیه و ما وارد دنیای پیچیده و جدیدی انگار مغز ما شده و باید بهش زمان بدیم که تصمیم مناسب رو بگیره. و خب تدبیر توی خرید و فروش یه مفهوم جدیدیه که حالا امیدوارم که بعد از اینکه خریدید اون حسرت خریدن نمونه. البته اون گاهی حسرت نخریدن هم داره.
من مثلا یه وقتایی که از یه خریدی یه چیزی پشیمون میشم، اصلا به روی خودم نمیارم کسی متوجه نشه تو خونه.
این یک مکانیسم مغزی شناخته شده است، بهش میگن توجیه.
اصلا